اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. عید تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل بر همتون مبارک باشه. انشاءالله که الگوی خوبی باشه براتون و حتما به ایشون تأثیر بفرمایید، به جهت اینکه حضرت وقتی که به ملاقات خدا رفتن در معراج، اونجا خداوند فرمودن که حبیب من، تو من تنها هستیم و تو هر چی بخواهی من به تو میدم. ایشون اونجا نگفتن ای خدا فاطمه ام اینطور نشه، علی ام اونطور نشه، حسن و حسین ام اینطور نشن. در صورتی به ما تا بگن شما الان مستجاب و دعوی چی میگیم؟ بچه هامون. ایشون فهمدن امتی امتی امتی، خدای من امتم رو میخوام. خداوند گفتن حالا که تو امت تو میخوای، ما به تو شفاعت میدیم. تنها پیغمبری که تو 124 هزار پیغمبر قدرت شفاعت امت رو بهش دادن فقط ایشونه. برای همینم هست اگه شما مسیحی بشید مرتد میشید، حکمتون قتله. چرا؟ چون از این شفاعت محروم میشه. اون کسی که این کارو میکنه، یه مرتبه هم دیدین که این نفر برمیگرد توسعه پیدا میکنه، این فساد ارتداد، همه محروم میشن. آخه بعضی میگن اسلام چرا قانونش خشنه؟ مثلا میگه خب حالا نمیخوای عقیده رو قبول کن، خب برو یه عقیده دیگر رو قبول کن، چه اشکال داره؟ نه، این نعمت شفاعت روز قیامت از دست میده و ما نمیتونیم جلوی اینو تو جامعه بگیریم. یه حکم سخت گذاشتیم که مانع این کار بشیم که نه از شفاعت بهره مند بشن. چون میدونیم ما هر کاری هم بکنیم اونور خیلی سخته، فوق العاده سخته. که امیر المومنین علیه السلام میگه شما نمیدونید اونجا چه خبریه، بحریست عمیق و بسیار هم طولانی. و حالا بحر یعنی چی؟ یعنی شما احساس میکنید که پا بذاری توش فرو میری، نابود میشی دیگه. چرا میگن بحرست بحری عمیق، دریای عمیق؟ یعنی دیگه اصلا میگه کعودون کعود، خیلی عمیقه. آخه مثلا من یه متر میرم تو آب در میام نجات پیدا میکنم، میام به ساحل. واسه هم نهیم که ائمه کشتیان، ائمه کشتیان روی این میتونن شما رو حمل بکنن. از این بر همه باید عبور کنن، اما نمیتونین بدون کشتی هم عبور بکنید، نمیتونین که خودش اینجا کسی عبور بده، واسه همین باید با کشتی بره. و حضرت محمد مهربان رحمت للعالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ایشون واسه همین شفاعت ما رو خواستن. خداوند هم گفت باشه برو. ولی ایشون فهمدن چی؟ گفتن من شما رو شفاعت میکنم اما در برزختون نیستم، برزختون با خودتونه و اگر به شکل انسان بیایید شفاعتتون میکنم. که قبلا ما گفتیم که امام در این درس فهمدن کسانی که عزم نداشته باشن به چهره انسانی محشور نمیشن. گفتیم عزم انجام واجبات، ترک محرمات و جبران مافات. پس بنابراین اینو خیلی اونور سخته و واقعا هیچ راهی برای نجات وجود نداره. چاره‌ای هم نیست، این که انسان مواظبت بکنه نفسشو و تربیت بکنه نفسشو. نفس که تربیت شد دیگه نجات پیدا میکنید. که مرتب هم توی روایات بحثای نجات رو نگاه کنید، اون چیزایی که میگه این عامل باعث نجات میشه، اون عامل باعث، مثلا صدق باعث نجات میشه، راستگویی باعث نجات میشه، از نجات و فصدق مثلا، یا مثلا نجات اینه نجات نه. دقت کنین واقعا اونجا هلاکت هست. که تو قرآن هم میگه که در دین که اکراهی نیست، اما قد تبین رشد من الغی، این راه رشد از هلاکت مشخص شده. اگه نخواهیم رشد بکنیم حتما هلاک میشیم، نخواهیم بچه هامون شوهرمون رشد بکنه هلاکت برای ما میرسه. چون وقتی که فساد وارد بشه دیگه به همه میرسه دیگه. من یه روز داشتم میرفتم تو ساختمون، دیدم که یک عالمه کارگر دارن میرن تو یه ساختمونی در میان، میرن توی از این واحدا در میان. نم هی قالیچه میارن بیرون، چی میارن بیرون، میزن خیس و اینها. نگاه کردم وای پناه بر خدا، این چاهشون زده بوده بالا، تمام لوازم غرق در این کثافات، تمام لوازم. صابخونش هم فقط رفته بود نشسته بود عشق میخ، نمیدونه چیکار بکنه، مبلش، فرشش، وسایلش، همه. به وقتی که آدم جلوی فاضلاب رو نگیره همه چی آلوده میشه. نگید مثلا بچه‌م اب نداره، شوهرم اب نداره، نه این حرفا نیست. همه‌شون باید حفاظت بشن. از یکیشون مشکل داشته باشه شما آسیب میخورید. برای همین قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا. شما هم که خودتون تشریف میارین اینجا، اینا رو باید منتقل کنین تو خونه. تنها راه نجاتتون است که خود خود این اطلاعات رو ببرین تو خونه. همینطور میگم امروز اینو شنیدم خیلی تعجب کردم، اونطوری بود، حالا بحث میکنن سرش، قبولت نمیکنن. بابا این حرفا چیه؟ بس همه آدما باید برن جهنم، میدونی؟ مقاومت میکنن، ولی آخر اثر داره. آخر همه اینا مثل شما میشن. حالا کی؟ خدا میدونه دیگه، حالا مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه، ولی مثل شما میشن. اشکال نداره، شما نقل کنین، شما نقل کنین، شما نقل بکنین، اینا بشنون. چون این اصلا خود پیغمبرم این کار میکردن، خود پیغمبرم این کار میکردن، ولی که شما نقل بکنین. واسه همینه که پیغمبر اصلا خسته نمیشد هرچقدر این کارش میکردن. از ایشون اسره میخواییم بگیرین دیگه، کارتونو بکنین. شما پیغمبر خانواده خودت، محله خودت، مغازه های نم دست خودت. مثلا من حتی یه مطلب مثلا به مغازه محلمون گفتم که من شما یه چیز بپرسم، گفت بفرمایید. گفتم این لات و اوباش که دم مغازه شما میستم ما خانم هستیم نمیتونیم بیایم تو، شما اینها رو جمع میکنید. گفت نه به خدا، نه به خدا، خودشون جمع میشن. پس فردا دیدم هیچ کدومشون پیدا نشده. بعد یکی از آقایون رفته بود اونجا جنس خریده بود، گفته بود چی شد اینجا خلوت شده. گفت بهشون گفتم اگر بیان فلانی پلیس میاره. بعد اون گفته ما مردها هیچ کار نکردیم، این یه خانوم مثلا عمه معروف اثر داره، چه خانوم باشه چه آقا باشه اثر داره. نمیتونیم بگیم بی اثر. میگی مثلا من وقتی که سفره ها رو تو خونم جدا کردم هر کی اومد حرف زد این چه کاریه فلانه، ظرف زیاد میره اسراف میشه، ظرف زیاد میشه شستشو فلان میشه، آب اسراف میشه، اینقدر حرفای عجیبن غریبا به ما گفتم، ما کار خودمونو کردیم. بعد که ما دعوت کردن به خاطر شما سفره رو جدا کردیم، چون شما ناراحت میشدین سفره رو جدا کردیم. خب الحمدلله تو خونه هاشون یاد گرفتن. حالا ما که دعوت کردیم مثلا به خاطر شما بگیم، حالا به خاطر خدا این کار بگیم، به خاطر ما نکنین، اثر میکنه. شما تمام اطلاعات 40 حدیث رو ببرین تو خونه پخش کنین، اصل کار اینه این عمومی بشه. من آرزوم اینه که این عمومی بشه. اگه عمومی بشه سطح مردم بالا میاد. از این حالت آلودگی که تو خیابون میبینیم دارن واقعا به ما خیانت میکنن، برنامه ریزی میکنن. توی اینترنت مثلا نشون تو شهرستان ها زن با موی بلند داره تو خیابون مثلا میره، هیچ کس هم چی نمیگه. البته اینو صحنه سازی میکنن، با فتوشاپ درست میکنن ها. چنین چیزی تو شهرستان محاله، مثلا شهرستان کلهشو میکنن. تو تهران شاید مثلا آدم های کمی توی بعضی از مناطق نتونن دیر به جنبن، ولی اونجا اصلا. ولی این دارن چیکار میکنن؟ دارن نظر سنجی میکنن، بیان مردم نسبت به این چیزا بی تفاوتن یا نه. ولی ما از اینجا باید اصل اسلام رو بفرستیم تو جامعه. خود این که رفت اونا افت میکنن. اصل اسلام بره تو جامعه. خود الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام بلنده، هیچ کس برای برتری نمیتونه بجوه. و قرآن هم میگه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما اعلایید اگر مؤمن باشید. الان شما نگاه کنین تو بحث سوریه ما شدیم ابرقدرت جهان، که اگه ایران باشه توی ژنو فلان ما مثلا. چرا؟ به خاطر اینکه امام اون موقع گفت، من به صورت قاطع بهتون میگم که اسلام این ابرقدرت ها رو به خاک مذلت میکشاند. کشون دیگه. یه ذره دیگه مونده به جنبیم، انشالله خدا جمعشون میکنه. برای تعجیل در فرج ظهور آقا امام زمان صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب پس ما یک نکته رو قبل از شروع بحثمون بگیم. ببینین ما سه تا قوه رو براتون گفتیم، قوه وهم و غضب و شهوت. حالا اینو اگه خواسته باشین بعداً از همدیگه بگیرین تکمیلش بکنین، منتها من الان آروم آروم میخونم براتون. ببینین قوه وهم یا همون شیطنت که شیطان خیلی تو نفس ما اخلال میکنه، اصلش اون قوه گفتیم چی؟ دوتا قوه دیگه رو مدیریت میکنه. یعنی قوه وهم میاد برای شهوت و غضب برنامه ریزی میکنه. قوه وهم مثلا برنامه ریزی میکنه برو با این زنه ارتباط بگیر، بعد یواش یواش اینو به دام بکش. مثلا تو تاریخ مثلا میخونین مثلا میرن شوهرشو میکشن که مثلا اینو تصاحب بکنن، یا مثلا چه میگن این قوه وهمه. مثلا یه بار تلویزیون یه فیلمی رو نشون میداد خیلی جالب، از یه حکایت تاریخی خیلی قشنگیه ها، که زمان معاویه خیلی شیعه ها رو میکشتن، اموالشون رو مصادره میکردن، همسرشون رو برمیداشتن، بچه هاشون چه میکردن. بعد یه زن زیبای شیعه رو یکی از این مامورا میبینه و براش نقشه میکشه، شوهرشو میذاره زندان و چه میکنه به این انقدر گرسنگی میده تا اینکه مجبور بشه این مثلا خودشو تسلیم کنه. این زنم میگه باشه من حاضرم، تو باید جای 100% خلوت باشه، هیچ کی نباشه. اینم میگه باشه. بعد این زن یه خنجر با خودش میبره، بعد که وارد اون مکان خلوت میشه به این میگه تو ببین الان خدا که ما رو میبینه، درسته اینجا هیچ کس ما رو نمیبینه ولی خدا که میبینه. اونم میخواد چیکار کنه، این مرد به خودش میلرزه. یه لحظه یاده میفته و بعدم شروع میکنه توبه کردن، میگه من تو گذشتم. اینم خنجر میندازه اونجا و میره. این میفهمه که این جای خلوت میخواست که با خنجر اینو بکشه و حالا این نجات پیدا. بعد نشون داد این مردی که از اون گناه گذشت با دست آهن رو از تو کوره در می آورد. یعنی آهنگریش اینطوری بودش که همه با انبر برمی دارن آهن داغ گداخت، این با دست آهن گداخت. یعنی دیگه آتش دنیا برایش سرد شد وقتی که از این شهوت دست برداشت. ببینین چه قدرت‌هایی خدا برای ما گذاشته وقتی بر شهوت و غضب و وهم ما تسلط پیدا بکنیم. بعد این تسلط رو شیطان نمیذاره. انقدر به ما فشار میاره که ما این آلودگی ها رو داشته باشیم. حالا من در بالای کتابم یه حاشیه نوشتم که فروع قوه وهم چیه؟ قوه شیطنت فروعش، یعنی اون چیزایی که فرع قوه وهمه، که عجبه، یعنی خودپسندی که حالا تو حدیث سوم چهارم میخونیم، یکی تکبره، یکی طلب ریاسته، یکی خودعصب، که مثلا شما الان ببینین خیلی ها دارن با فیلم های خودعه مردم رو متلاطم میکنن و داریم هم اگر کسانی که خود بزنن هرگز رحمت خدا براشون نمیرسه و دعاشون هرگز مستجاب نمیشه. بعدیش مکره، بعدیش نفاقه و دروغ. یعنی کسایی که دروغ میگن قوه وهمشون خیلی قویه و شبیه به اینها. اما تو بحث فروع قوه غضب، تو فروع قوه غضب خودسری و سرکشی، تجبر یعنی دیدیم بعضی مثلا زورگویی میکنن، تلخ میکنن زندگی رو، تفاخر، اینا فروع قوه غضبه. مثلا شما فکر میکنید مثلا شاید تفاخر مال وهم باشه، نه، تفاخر و افتخار مال قوه غضبه. قتل از فروع قوه غضبه. فحش، مثلا بعضی از خانم‌ها میگن خانم شوهر من خیلی فحش میده چیکارش کنم، که میگیم بهش بگو اگه بهش هم مثلا وقتی فحش داد، وقتی آروم شد ساکت شد، بهش بگو ببین دهانی که فحش میده دعاش مستجاب نمیشه ها، فقط گفتم جهت اطلاع بهت خبر بدم دیگه ولش کنین. بعد خودش وقتی به دعا میرسه دعاشو نمیگیره، با خودش عهد میکنه من دیگه فحش ندم. خودش اراده میکنه جلو دهنشو بگیره. فحش هم از فروع چیه؟ غضبه. آزار خلق. اصلا دیدین بعضیا همش با اذیت کردن لذت میبرن. مثلا وارد مهمونی شده، دیده تو خیلی مؤدب مرتب نشستی، یه تیکه مینزه حالتو بگیره. این فروع قوه غضبه و مدل اینها. اما فروع قوه شهوت، تو قوه شهر زیاده خواهی شهوت، در زنها هم داریم، در مردها هم داریم. خیلی زنها از بس زیاده خواه هستن شوهرشون سرد مزاج میشه، عقب نشینی میکنه، یا مرد از بس زیاده خواه زن سرد مزاج میشه، عقب نشینی میکنه. هر چیزی باید تعادل داشته باشه دیگه. بعد هرس، هرس زدن توی اموال، تو جمع کردن همه چی، این هرس از فروع قوه شهوته. طمع که خیلی بده، مثلا آدم در دست دیگری چیزی میبینه طمع میکنه اونم مال منم باشه، یه جوری برنامه بریزم که چی اونم به من برسه. بعد بخل، بخل خیلی صفت کثیفیه که اینم باز از شهوته. نشانه بخیل رو حضرت علی علیه السلام که میفرماید، میفرماد بخیل در وقت سخت تو رو ول میکنه و میگه با بخیل دوستی نکنین. دیدین شما بعضی از آدم ها دوست هستین، یه مرتبه مشکل پیدا میکنین، زنگ میزنین فلانی بیا امروز به من کمک کن، من امروز خیلی مشکلم، میگه نه اصلا رو من حساب نکن، من اصلا نمیتونم. اینها میگه بخیلن. در صورتی که آدم های طبیعی در وقت سخت به سرعت میرن. سارو الال خیرات، توی قرآن هم داریم میگه سابقو بالخیرات، به سرعت برین دنبال کارهای خیر. ولی بخیل نه، تو وقت سخت رهات میکنه. بخیل قهراش خیلی طولانیه. قهر که میکنه حالا حالا آشتی نمیکنه دیگه، توی تو خودتو بکشی، اسخایی بکنی، هزار مرتبه هر جا بری آخر آشتی نمیکنه. اینا بخیلن، مثلا میگه چقدر سختن، چرا مثلا اینطوری هن. واسه همین درجه گذاشتن، واسه کسی که زودتر میره آشتی میکنه، 90% ثواب مال کسی که زودتر میره آشتی میکنه، خودش میره اقدام میکنه، حالا چه اون قبول کنه چه قبول نکنه. بعد نکته بعدی، یه جمله باز من اینو نوشتم، چیز جالبیه. خود ببین مکر برنامه ریزیه، خود اجرای اونه. مثلا یه طرحی رو تو ذهنش طراحی میکنه، بعدم میاد و اونو اجرا میکنه. که اینجا ما هم در خود هم در مکر واقعا ناتوانیم، واقعا ناتوانیم، اصلا نمیتونیم کشف بکنیم. طوری اون طرف برنامه ریزی میکنه که وقتی که اون مسئله فوت شد من میفهمم که این کارو کرد. اینجاست که خدا میگه مکرو مکر الله و الله خیر الماکرین. مثلا خود مکر جریان یوسف هم خدا به شما اطلاع میده دیگه، میگه که برادر یوسف در خلوت این کارو کردن، هیچ کس هم خبر نداشت دیگه، تازه هم آدمای خوبی هم بودن، گفتم ما من بعدی قوم صالحین، این یه کارو میکنیم ولی بعدا دیگه همش میریم کارهای خوب میکنیم. خب بعد خدا میگه من کیدی به یوسف یاد دادم که اون کاسه رو بذاره توی مثلا چی کار بکنه. و بعد میگه فوق کل ذی علم علیم، این علم بود ما به یوسف دادیم، ولی باعث شد که اونا به دام بیفتن، یه جوری هم به دام بیفتن که خودشون اقرار کنن که ما بودیم، ما اشتباه کردیم. اینطوری که خدا البته مکرش خوبه، همیشه خدا مکرش خوبه، هیچ وقت بد نیست، ولی با همون مکر خوب لو میده افراد رو که اگر کسی پنهانی کار کنه. حتی آیات مکر خیلی آیات عجیبیه. من یادم ایامی که 2 خرداد اون اتفاق بزرگ تو ایران افتاد، فتنه بزرگ بود که اصلا مردم نفهمیدن، 20 میلیون رفتن رأی دادن و بعد چه شد من انقدر به هم ریخته بودم، خیلی حالم بد بود، رفتم قرآن، سوره قرآن، چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد و عجل فرجم، می فرماید که هر وقت شما بیتاب شدید و پاره های ظلمت فتنه شما رو گرفت، فعلیکم بالقرآن، بریم سراغ قرآن. قرآنی که باز کردم یه آیه عجیبی آمد، گفت، خطاب به پیغمبر هست، ای پیغمبر اگر مکر اینها کوها را جا به جا کند در نزد ماست. دیدیم دیگه 20 میلیون رأی رو جا به جا کرد دیگه مکر اونها، ولی با جریان برلین همشون فرو ریختن. یه مرتبه مردم بیدار شدن. جریان برلین خیلی جریان با عظمتی بود که یک لحظه تلویزیون یه صحنه‌هایی رو با تازه پوشش نشون داد، مردم همه منقلب شدن و فهمیدن چه رو دستی خوردن و خیلی چیزهای دیگه که آرام هم دیدن که تمام اون دولت رفت دیگه، اصلا نتونستن برگردن، راه بازگشتشون کور کور شد. مثل این فتنه ایام همینطور، فتنه ایام، فتنه 88 هم مکر کردن دیگه نتونستن بلند شن. خدا میگه دیگه، میگه من مکر میکنم با مکار. واسه همین ما در روابط فامیلی خیلی نگران نباشیم، غیبت نکنیم، تجسس نکنیم. میفهمیم داره مکری علیه ما انجام میشه، میفهمیم. قرآن میگه ولا تجسسو، قرآن میگه ولا یغتب، ما اینا رو باید رعایت کنیم. ما وظیفه‌مون اینه و خدا طوری مچ اون رو باز میکنه که اصلا عالم و آدم میفهمن، احتیاج نیست من برم از خودم دفاع کنم. قرآن میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من خودم یادم زمانی که حضرت امام به رحمت خدا رفتن، علیه من انقدر زدن که تو اداره کل گفته بودن ما نمیخوایم ببینیم این کیه، فقط اون کسی که مخالفشه بیاد ما ببینیم، با اون یکم حرف بزنیم. دیگه من شدیدن ولایت فقیه کار میکردم و اینا تمامشون علیه من بودن. اونا هم گفتن ما نمیخواییم فلانی، انقدر این بده بده بده، نمیخواییم ببینیم. یه نفر از حراست فرستادن، گفتن فقط با این مخالف ما صحبت بکنیم. این مخالفم با هیجان تمام اون اتهاماتو برای من به اینو تعریف میکن. در بین صحبت چادرش افتاد رو شونش، در بین صحبت چادرش افتاد رو کمرش، برنداشت. بعد اون آقای که نگام کرد گفت من احساس می‌کنم اون کسی که تو صحبت می‌کنی خیلی برحقه، چون تو به عنوان یک مثلا متخصص مذهبی داری با من صحبت می‌کنی، جلوی من نامحرم چادر دو افتاد پایین ور نداشتی، بس اون برحقه. اونو فرستاد توی منطقه بسیار دور، برای من نوشت اشکالی ندارد بماند، بدون این که اصلا بفهمم چه اتفاقایی داره پشت من برنامه ریزی میشه. یه چادرش افتاد رو شونش، افتاد رو کمرش، تمام. با این چندین ماه اینا برو بیا کردن تو اداره کل. خداست دیگه، خدا میگه مکر رو من خودت نه تجسس بکنید، نه اقدام، نه دشمنی، بشین کار خودتون رو بکنید. واسه همینه که امام رحمت الله میفهمن چی، ما ضامن وظیفه ایم، ضامن نتیجه نیستیم. نتیجه رو خدا براتون رنگ میزنه، شما وظیفتون انجام بدین و سعی کنین اون حدود الهی رو مواظبت بکنین. اما نکته بعدی که میخواستم براتون بگم چی شد؟ اصلا میام سوء زن هم بریزین، چون قرآن میگه نه بعض از زن اسمون، میگه بعضی از این گمانهای شما گناه هست. آره، میگه ولش کنید، بلش کنین و اصلا خودتون راحت زندگی کنین. ببینین اصلا مؤمن مشغولتن ان دنیا به هم دیگه و صنایک، صفتش این باید باشه. تو نگاه کن از صبح تا شب داره پیرامون کسی فکر میکنی؟ اینو بریز دور. قرآن میگه که باید تو چیکار کنی؟ به خدا اعتماد داشتی، توکل کن به خدا، نگرانی توکل کن به خدا. خدا من توکل به تو میکنم، توکل تو علی. خدا میگه من برای تو کافیم. بعدم میگه ان الله یحب المتوکلین، کسایی که من توکل میکنم من دوستشون دارم. من که نمیتونم اینو حفظش کنم، چقدر دنبالش را برم، چقدر مواظبتش بکنم از دستم در نره. من تو اونجایی که وظیفمه زحمتمو میکشم، بقیشو به خدا میسپرم، سوء ظنم ندارم. اگر بخواد سر منو کلا بذاره، خدا یه جوری نشون میده و حق منو ضایع نمیکنه. بنابراین این میشه زندگی سلامت. اصلا خودتون نگاه کنین شبان روز به چی فکر میکنین؟ به حمد خدا، به ثنای خدا، قربان صدقه خدا میرین، عاشق خدا هستین؟ خب بس استاندارد طبیعی شما دارین. اگر نه همش به این فکر میکنم، به اون فکر میکنم، به اون فکر... اینا میاد تو دلم، یا کینه میشه، یا حب دنیا میشه، یا حب نفس میشه. پناه بر خدا، خدا همه ما رو در پناه خوش از اینها حفظ بکنه. واسه هر نم هست که گفتم بهتون الهاماتتون رو مدیریت کنی، الهامات شیطانی رو مدیریت کنی. شیطان همش میگه نخوردی، نبردی، نپوشیدی، نکردی این چیزها. حالا من یه بحث درباره شیطان رو مفصل میارم ان شاءالله براتون، که
شیطان خیلیش ما رو به فقر میکشونه. آخه میگم همه سیر سر این مادر شوهر است. همه سیر سر این شوهر است. می فلافکنی میکنیم. همه سیر سر اینه. همه سیر سر پناه بر خدا، خدا ما رو ببخش و بیامرزه. این و این به این سوء زن آخر اینطوری میشه. نتیجه گیری اینطوری، بعد این تبدیل به کینه میشه. تبدیل به کینه چه شد؟ من لحظه ملاقات خدا دلم میخواد این یه چیزیش بشه. نمیخوام به خدا توجه بکنم. چون در شبان روزم به خدا فکر نکردم. از حضرت آیت الله بهائی دینی رحمت الله علیه پرسن چرا ما سر نماز حواسمون پرت میشه؟ خب به خاطر اینکه شما از قبل از صبح غیر خدا فکر میکردید. خب اون لحظه هم ادامه پیدا میکنید دیگه. وقتی من از صبح به خدا فکر کنم، اون لحظه هم به خدا فکر میکنم، مشتاقم، تشنم، که میگن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آل محمد و عجل فرجام. ایشون قبل از اذان میشستن بر سجاده، همش مشتاق بودن که زودتر این لحظه ملاقات برسه. خب ما چرا اصلا یادمون میده که وقت نمازه؟ چرا مثلا تو نمازم یادمون میده که تو نماز هستیم؟ به خاطر اینکه از صبح جای دیگه بودیم، هنوز اونجا هم. اما یه که نکته دیگه هم بگم که حضرت علی علیه السلام یه بحث زیبایی رو میکنه راجع به دنیا. میگن دنیا به منزله صورته، یه قیافه برای دنیا شما تصور بکنید. رأسها الکبر، کبر کلشه. عینها الحرص، دو تا چشماش حرصه. اذنها طمع، دو تا گوشاش طمعه. لسانها ریا، زبونش ریاه. یدها شهوت، دو تا دستاش شهوته. رجلها العجب، دو تا پاهاش عجبه. قلبها القفله، قلبش قفلته. کونها الفنا، بودنش فنا به دنبالش میاده. حاصلها الزوال، حاصل این دنیا نیستیه. این خیلی جمله حکیمانه‌ایه، خیلی جمله است. این آقا امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا قشنگ میگه این مفاسد صفات چیکار میکنه با آدم. از دنیا به منزلت صورتن، دنیا مثل یه صورته، یه قیافه است، مثل یه قیافه است. رأسها الکبر، کلش کبر. عینها الحرص، چشماش حرصه. اذنها طمع، دوتا گوشاش طمعه. لسانها ریا، زبانش ریا. یدها شهوه، دوتا دستاش شهوته. رجلها العجب، دوتا پاهاش عجبه. قلبها القفله، قلبش قفلته. کونها الفنا، حاصلها الزوال. دنیا اینطوریه و وقتی ما دنبال دنیا بریم، اینها در درون ما هست که ما رو دنیا طلب میکنه. اگه دقت کنید واقعا در جنگ عاشورا که به ما سفارش شده کلو یامن عاشورا کلو ارزن کربلا، همیشه این تکراریه. واسه همین که کسانی که حب دنیا داشتند با کسانی که حب خدا داشتند با هم جنگیدن. اما دوتاشون مسلمان، دوتاشون هم معتقد به کعبه، دوتاشون معتقد به قرآن، دوتاشون معتقد به پیغمبر، دوتاشون معتقد به نماز و روزه و خمس و اینها بودن. آدم تعجب میکنه آخه دوتا مسلمان دارن با هم میجنگن با تمام همون اعمال. آدم اینجا میبینه اینجا میبینه، آخه تعجب میکنه. مثلا میگن که بعضی از حفاظ قرآن هم تو گروه عمر صد بودن دیگه. مردم اصلا متحیر شده بودن این حفاظ قرآن چیکار میکنن. حتما حسین باطل دیگه. یا مثلا اینایی که فتوا گرفتن اینجا چی کار میکنن؟ طبق فتوا آمدن. خب بس ما درستیم دیگه، مثل فتنه 88 خودمون دیگه. اون آقا هست، این آقا هست، اون تایید کرد، این تایید کرد. واقعا مردم مونده بودن چی کار بکنن. ولی همشون با هم خدا جمعشون کرد، گذاشت توی کاسه، گفت شما این مفاسد تو روحتون داشتین، تو نفستون داشتین، بعد بیاین تو این صف، بیاین شما تو این صف. و واقعا صف کشی بزرگی رو خدا تو فتنه 88 داد و الحمدلله مردم نشون دادن که نه اینجوری نیستن و اونو کوبیدن. خدا ادامه داد، ادامه داد تا اینجا رسوند. همچون ما داریم امتحان میدیم دیگه، برای اینکه ما چون همش طالب ظهوریم دیگه، طالب ظهور باید هزاران امتحان بده تا اون ظهور با عظمت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف محمد و آل محمد و عجل فرجه هم براش حاصل بشه. خب حالا سوال رو بعدن گفته بودم. نه ترم اول اول گفته بودم. نه ترم اول گفته بودم. حالا موازنه رو توجه کنیم، خودتون تنهایی باید جواب بدم چون همه بلدن، من به خدمت شما خودتون تنهایی میگم. اما در بحث موازنه، برای شادی روح امام یه صلوات بفرستید. محمد رجل فرج. در موازنه از چیزهایی که انسان را در این سلوک معاونت میکند و انسان باید مواظب آن باشد، موازنه است. گفتیم امام اولا میگه سلوک، گفتیم سالک به نظر امام چیه؟ سالک کسی که مرحله پنجم تقوا باشه ها، چون مرحله اول گفتیم کسی که حرام انجام میده اصلا جز سالکی نیست، مؤمنه ها، ولی گناه هم انجام میده. اگه یادتون باشه هفت مرحله فرود ایمان در قلب رو براتون گفتیم دیگه، یادتون میاد؟ که یادتون میاد هفت مرحله ورود ایمان در قلب رو یادتون میاد؟ هفت مرحله ورود ایمان در قلب رو نگفتم؟ مطمئن؟ حالا که تخته نیست، بعدم میگم انشاءالله جلسه آینده. نه الان نمیشه دیگه تو جمعیت دفتر جا به جا کنم. خب پس حالا وقتی ایمان وارد قلب میشه، انسان از کفر جدا میشه، وارد نور میشه. خب قرآن هم میگه تو آیت الکرسی میگه چی؟ بله، یخرج من الظلمات الى النور، کسی که به الله ایمان میاره و به طاغوت و پشت میکنه از ظلمت میاد به نور. اما وقتی که تو آیه داریم که آیه کریمه قرآن داریم که من شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور، هر کسی که شرح صدر برای اسلام پیدا بکنه دیگه بر نور قرار میگیره، که بعد تو قیامت هم میگیم اتمم لنا نورنا، خدایا نور ما رو کامل کن. یعنی اصلا کسی که وارد ایمان شد دیگه نورانی میشه، هرچی عبادت کنه نورش توسعه پیدا میکنه، هرچی تقوا پیشه کنه نورش توسعه پیدا میکنه، اصلا میشه یه تیکه نور که بعد این نور تو صورتم میاد تو دنیا، که میگه نشانه مؤمنی که تو دنیا صورتش نور. دیدین این پیره مردای مسلمون یه پارچه نورن، پیره زنای مسلمون یه پارچه نورن، این شهدا عکساشون یه پارچه نوره و واقعا مثل نور میدرخشن، چون در طول حیات دینیشون این نور رو هی کسب کردن. بعد مثلا شما عکس مثلا رهبران کشورهای بیدین رو نگاه میکنید، مثل سگن، مثل خوکن، قیافه هاشون واقعا آدم مثلا تنفر پیدا میکنن نگاه کردن به اینها، چون اینها در ظلمت ها هی فرو رفتن، عمیق شدن. حالا داریم که وقتی که شما عبادت میکنید، گناه نمیکنید، به مرحله دوم میرسید، بعد همینطور میرید بالا میرید بالا، که در حدیث 12 همین کتاب میخونیم که میفرماید که تقوای عامه پرهیز از محرمات است، تقوای خاصه پرهیز از مشتهیات است، بعد میفرماید که تقوای زاهدان پرهیز از حب دنیاست و تقوای مخلصان پرهیز از حب نفس است. بعد تازه از این به بعد اون وقت شما میشین سالک الالله، سالک الالله میشین. ببینین مختصرش اینه که وقتی شما اصلا گناه نمی کنید و به قدرتی میرسید که گناه شناس میشید. ببینین تو دعای امام زمان علیه السلام چی میخونید؟ اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و چی؟ بعد معصیه، یعنی اصلا گناه نکنم، معصیه نکنم. بعد و صدق نیتم، بعد چی؟ عرفان الحرمه، حرام ها رو بشناسم. این وقتی شما دیگه به این سطح میرسید، این دعا رو زیاد میخونیم دیگه انشالله، و این وقتی که این دعا رو میکنی از گناه دور میشی و میشی سالک، میشی سالک. این که امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، یا اگر شما اینطور باشید من میام و همه تون میشین سالک. واسه همین که مثلا مؤمن نماز میخونه گناه هم میکنه، مؤمن مکه هم میره دروغ هم میگه، غیبت هم میکنه. مؤمن مثلا کربلا میره با نامحرم ارتباط برقرار میکنه. میدونی خیلی توان پرهیز از معصیت رو نداره. خب این سالک نیستن، نه دور خودشون این میچرخن، میره بالا نماز میخونه میره بالا گناه میکنه میاد پایین، مکه میره میره بالا دوباره گناه میکنه میاد پایین، کربلا میره میره بالا گناه میکنه میاد پایین. این سالک نمیشه، این مثل اسب عصاری دور خودش میچرخه تا بمیره تمام شد. ولی کسایی که به گناه میرسن تقوا پیشه میکنن، میتونه غیبت کنه نمیکنه، دوباره میره مکه به گناه میرسه تقوا پیشه میکنه میره بالا، دوباره میره بالا به گناه میرسه تقوا پیشه، این میشه سالک الالله، به قرب الالله میرسه. امام ببین اول جملهش میگه از چیزهایی که انسان را در این سلوک معاونت میکند و انسان باید مواظب آن باشد موازنه است. یعنی تازه وقتی سالک شدی هیچی گناه نکردی باید این شعونات رو داشته باشیم، موازنه بکنی. نه ببینا درجات طهارت اسمت نیست، درجات طهارته، طاهر میشی. که مثلا الان ما میخواییم همه طاهر بشیم تو اینجا جمع شدیم دیگه، درسته؟ خدا هم میگه نالله های یوی بول متطهرین. طهارتت هرچی بیشتر میشه دریافتات بیشتر میشه، میگه لا یمس و الل متطهرون. وقتی طاهر میشی قرآن رو مس میکنی، اسرار قرآن بهت میچسبه، درک میکنی، میخونی میگه وای خدا این حرف رو زده، من صد بار این آیه رو خوندم چرا نفهمیدم، ولی الان فهمیدم. به خاطر اون طهارته، هر چی طهارت بیشتر بشه بیشتر میفهمی. مثلا آقای قاضی طباطبایی رحمت الله علیه چی میگن؟ میگن اگر کسی تمام نمازهاشو اول وقت بخونه باطن عالم رو نبینه منو لعنت کنه. اینا اثر داره. بله بله، همین خوندن ظاهری مراعات همین نماز اول وقت، میگه آقا بفرمایید تمام نمازهاش اول وقت بخونه باطن عالم نبینه من لعنت کنه. آقا این خیلی حرف بزرگیه. اینا نکات جان باطن عالم، حقایق عالم من میبینم. مثلا وقتی میخوام الان اقدامی به چیزی بکنم نمیدونم چی کار بکنم، بکنم یا نکنم، اون موقع قشنگ تصمیم گیریم صحیحه. هر چقدر مردم بگم بده من میفهم این کار درسته. بله بله، قرآن میگه اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به شما الهام میکنیم کار خوب انجام میدید. مثلا شما دقت کنین تو جنگ آمریکا، حمله آمریکا به عراق، خیلی از بزرگان مملکتی گفتن ما بریم کمک صدام علیه آمریکا، چون آمریکا شیطان بزرگ است. و میخوام بگم آدمهایی هم آمدن که آدمهای خیلی قدرتمند و عزیزی بودن، این حرفا رو میزدن که آدم تعجب میکرد. مثلا مجروح جنگی بود، شکنجه شده زمان شاه بود و واقعا برای اسلام خدمت کرده بود، این میگو باید بریم سراغ صدام کمکش کنیم به آمریکا حمله کنیم. آیت الله خامنه‌ای گفت اصلا من اجازه نمیدم. اومدن آمریکا در عراق برای نفته، چی شما میگین؟ سرتون کلا نره. اینا انقدر روزنامه ها مقاله زدن چیکار کرد؟ آقا گفت من نمیذارم. بعد 10 سال همه اعلام کردن بله. آقا اون موقع 10 سال پیش راست گفت. چرا آقا اون موقع راست گفت؟ چون مطهر بود، کشف کرد، باطن براش کشف شد. الان هم شما نگاه کنید چرا تشخیصای مقام معظم رهبری با بقیه علما فرق میکنه؟ چون خدا براش کشف میکنه، یه چیزایی رو بهش نشون میده. قرآن خودش میفهمان لا یمس و الل متحرون، متحرون میتونن قرآن رو مس بکنن، اسرارش رو بفهمن. و جالبم هست یه آیه خیلی زیبایی هست در سوره نساء آیه 113 که بحث همین حملات خارجی رو برای ما بررسی میفرماد، خیلی زیباست. ببینید مثلا اینجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میفرماید که ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفه منهم ان یذلوک. میگه اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود همت این طائفه‌ای که میخوان شما رو گمراه کنن. شما نگاهن چقدر ماهواره تو ایران داره پخش میکنه، چقدر برنامه داره حمله میکنه. از داخل، از خارج چقدر هم حمله میکنن. و ما یذلون الا انفسهم، اینا اثر نمیکنند الا به خودشون. و ما یذرونک من شیء، به شما هم ضرر نمیرسانند از چیزی. چرا؟ تا زمانی که و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، اگر به قرآن و حکمت پناه ببرید اینا بی تأثیره. این خیلی نکته مهمی ها. الان مردم ما چقدر با قرآن انس دارن، چقدر تو شبان روز قرآن میخونن. سعد عاشورا میخونه ها، قرآن نمیخونه. اینجا میگه این واب حالی است، میگه و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، در حالی که خدا برای شما قرآن فرستاده، حکمت رو شما میتونید به دست بیارین، اونا همشون تلاش بکنن بی تأثیر میشه. الان فقط وجود آغاز که اهل کتاب و حکمته. حرفای آقا هم قبل عید گفته بود چی؟ گفته بود اینها مذاکراتی که پیشنهاد میکنن برای این نیستش که مثلا به قول معروف برای ما دل میسوزن، خودشون مشکل دارن، خودشون دچار نابسامانی های درون کشور خودشون هستن و مجبورن خودشون رو التیام ببخشن به شما یه گام نزدیک بشن. همینم هم شد دیگه، دیدین که آمدن میگن شماها مذاکره میخواین، ولی باعث شد که خودشون یه مقداری وضعشون بهتر بشه، از نظر مالی، از نظر اقتصادی یکم بهتر بشن، چون اونا هیچ وقت پا نمیدن برای ما، ذره‌ای به ما برسه منفعت اصلا برای ما نمیخوان. بعد بازم اخیراً آقای جمله فهمودن که اگر اینها عقب نشینی میکنن چون نمیتوانن کاری بکنن، نه اینکه ناامید شدن دیگه نمیان جلو، به محض اینکه شما عقب بشین نمیان جلو، شما بزنید عقب اینا میرن عقب، شما عقب نشین اینا میان جلو. و اینجا میفهمد میگه اینها نمیتونن به شما زر اگر شما از کتاب و حکمت استفاده کنید. و علمک ما لم تکن تعلم، ای پیغمبر چیزی هم به تو دادیم که به احد یاد ندادیم. یعنی هیچ کدوم از پیغمبر هم از پیغمبر ما دانش ندارن. این دانش کجاست؟ تو قرآن. این قرآن کجاست؟ برتر از مسیحیت و یهودیت داره به شما آموزش میده. و بعد چیکار بکنیم؟ بعد به اونا پناهنده بشین و احساس حقارت بکنی؟ نه. میگه کان فضل الله علیک عظیما، ای پیغمبر بر تو یکی فضل خدا خیلی عظیمه. حالا پیغمبر هر کدوم از ماها رو بپسنده، خب ما با فضل عظیم مواجه میشیم. هر کدوم از ما رو از رده خارج کنه، به ما غضب بکنه، ما از فضل خدا دور میشیم. اینکه پیغمبر میفهمه اگر به شکل حیوان بیایید من نمیتونم شما رو شفاعت بکنم. همین الان نگاه کنم، من الان اساس زندگیم الان چیه؟ شهوت، غضب، وهم. خب من اینطوری حیوان محشور میشم. اگر نه اینا در تعادل باشه، وهم در تعادل میشه چی؟ حکمت. من کارم حکیمانه باشه، شبان روزم بر اساس حکمت برنامه ریزی بشه، وقتم تلف نشه. اصلا میگم زن حکیم اصلا وقت پرس نداره، تمام وقتش مناسب و خدمته، هم به همسر، هم به بچه، هم به خودش، هم به خدا، هم به خلق خدا. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها چند سالشون بود فداشون بشم؟ 17-18 سالشون، 4 تا بچه ریزه داشتن، همش کار میکردن، با دستشون آب از چاه در میارن، آسیاب میکردن، نون درست میکردن که ما اصلا طاقتش ندیم. ما همش با دگمه ها کار میکنیم، دکمه رو بزن لباس بشوره، دکمه رو بزن غذا رو بپزه، دکمه رو بزن هوای خنک بده، دکمه رو بزن در نم پارکینگ باز شه. ما چی کار میکنیم؟ ما دستامون به خدا روز قیامت جلوی دستای حضرت زهرا شرمنده است، فدای دستای نازنینشون میام. 17 سالشون بود بچه، 4 تا بچه ریزه داشتن، حوزه علمیه تو مدینه داشتن، نامه های شوهرها رو خانما میآوردن پاسخ میدادن، پرسش پاسخ داشتن. ایشون با اون عظمت داره کار میکنه، منم دارم کار میکنم، شب قر میزنم به شوهره یه نخریدی، میخوام برم فلان مهمونی، فلان لباسو میخوام، فلان کارو میخوام. میگم چه زندگی ما داریم. انسان حکیم اصلا وقتش پرت نیست، همه وقتش مؤثره. و بعد هم انسان شجاع، غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، چه نمیکنه. انسان عفیف، پاک دامنه برای همسرش بسیار مناسبه، برای دیگران بسیار عفیفه. اینا چیزایی هستش که شما باید ببینید که واقعا یه موازنه بکنید، ببینید کدوم ها رو خوبه تو زندگیتون داشته باشید. امام میگه آنچنان است که انسان عاقل منافع و مزار هر یک از اخلاق فاسده و ملکات رذیله را که زائیده شهوت و غضب و واهمه است که سر خودند و در تحت تصرف شیطان، مقایسه کند با منافع و مزار هر یک از اخلاق حسنه و فضایل نفسانیه و ملکات فاضله که زائیده شده اینهاست که در تحت تصرف عقل و شرعند. من اینجا از شما یه سوال میکنم، امام چرا دوباره گفته منافع مزار هر یک از اخلاق حسنه؟ مگه اخلاق حسنه مزارم دارن؟ آفرین آفرین، اوج پیدا میکنیم. برای اون کسی که گفت یه صلوات محکم بفرست. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فر. ما وقتی فاصله پیدا میکنیم با خانواده هامون خوب تر میشیم، اوج ما رو میگیره دیگه، میگیم من منم. این خطرناکترین قسمت کاره که خدا به حق امام زمان خودش اینجا ما رو حفظ کنه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد و عجل فر میفهمد اللهم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. یعنی نفست که تازه خوب میشه یه مرتبه فاصله بین تو و دیگران رو به تو نشون میده. اینجا من سرریز میکنم، بگو خدا رو شکر میکنم که من توفیق داد من غیبت نکنم. خدا رو اونجا ببینی اشکال نداره، بگو من آنم که غیبت نمیکنم، اینجا اشکال. اونجایی که مثلا خدا رو میگه خدا به من لطف کرد من این گناه رو ندارم، خدا ممنونم، خدا همیشه من نگه دار، تو خدا رو اونجا ببینی هیچ اشکال نداره. واسه همینه که میگن که نشانه یه انسان مؤمنه که وقتی تعریفشو میکنن خوشحال نمیشه، میگه خدا تو آبروی من حفظ کردی. تو دعا کامل میگه که کم من سنا این جمیل لست و اهلا لهو نشرده، خدایا چقدر اینا از من تعریف میکنن، مال من نیست، تو نشر دادی، تو نشر دادی. اینجا دیگه من تفاخر نمیکنم به تو، اینجا نفسم طبیعی میشه، عادی میشه. پس میفهمد نگاه کن ببین که کدومشون خوبن. میگه فضایل در تحت تصرف عقل و شرعن. فضایل نفسانی شما یعنی عفت شما، ایثارتون، اخلاصتون، عقل بهتون حکم میکنه این کارو بکنین، شر به شما یاد میده. اما اونو چی؟ شیطان. شیطان همش اون رضایل رو میگه. میگه ملاحظه کن آیا کدام یک را خوب است اقدام کند. مثلا منافعی که از برای نفسی که دارای شهوت مطلق الانانه است و آن در او رسوخ پیدا کرده و ملکه مستقر شده و از آن ملکات بسیاری پیدا شده و رضایل بیشماری فراهم آمده، این است که به هر فجوری دسترسی پیدا کند مزایقه نکند، هر مالی از هر راهی به دستش میاد از آن رو برگردان نباشد، هرچه مطابق با میل اوست مرتکب شود و اگرچه مستلزم هر امر فاسدی باشد. میگه هرچی میلت انجام میدی. ما نشسته بودیم توی یک بحث دعوای چند نفر به عنوان مثلا حال ناظر میخواستیم کمکشون بکنیم، یه خانمی میگه به من اینم، اگر خواهرش رو همین کار رو بکنه به من بر میخوره، من اینم، باید من تحمل کنیم، نخواستیم طلاق میگیرم میرم. ببین اینجا میگه من اینم، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. این خیلی حرف بدیه. میگه ببین شهوت میاد به تو میگه که تو هر چی کردی اشکال نداره، هر کاری کردی اشکال، من اینم، من تحمل کنین، منو بخواین. میگه این بعده میگه هر چی مطابق میلشه میخواد انجام بده، کار نداره، حق این چیه، حق اون چیه، حق اون چیه. دوم منافع غضب رو نگاه کن که ملکه نفسی شده از آن ملکات و رضایل دیگر پیدا شده. ببین من به شما بگم یه اصطلاح در علم اخلاق هست به اسم ملکه. ملکه یعنی اون صفت ثابت و راسخ در وجود شما به زبان فارسی، ولی تو اصطلاح علم اخلاق بهش میگن ملکه. میگن ملکه، شما با ملکه پادشاه قاطی نکنین، اصطلاحش اینه که اون صفت ثابت و راسخ در وجود شما اسمشو اینجا میگه ملکه، چیزی که در شما ثابت شده. میگه پس منافع غضب که ملکه نفسی شد، یعنی ثابت شد، راسخ شد تو نفس، و از آن ملکات یا رذایل دیگر پیدا شد، آن است که به هر کس دستش رسید با قهر و غلبه ظلم کند. بچه کوچولو رو هم میزنه. چرا میزنه بچه معصوما؟ غضب حاکم شد. هر کس با او مختصر مقاومتی کند، هر چه بتواند با او بکند. پناه بر خدا، خدا همه ما رو ببخشه. با اندک ناملایمی جنگ و قوقا بپا کند، به هر وسیله شده مزار ناملایمان سوی خود را از خود دور کند، ولو منجر به هر فسادی در عالم هم بشود. و همینطور منافع صاحب جمع واهمه شیطانیه، صاحب منافع نفس صاحب، ببخشید اشتباه خوندم، و همینطور این سومیه، همینطور منافع نفس صاحب واهمه شیطانیه که در آن این ملک رسوخ پیدا کرده، این است که با هر شیطنت و خدعه شده کار غضب و شهوت را بیندازد، با هر نقشه باطله شده بر بندگان خدا ریاست کند. مثلا پیش خودش فکر کرده که مثلا پولدار شدن ریاست میاره، من بعد هر جور شده پول به دست بیارم، از طریق دزدی، از طریق فساد، از طریق خیانت، بعد به دست بیارم دیگه، چون واهمش اینو بهش گفته. گرچه به بیچاره نمودن یک عائله باشد، یک خاندان رو بدبخت بکنه، میره کار خودشو میکنه، یا به بی‌نوا نمودن یک شهر یا مملکت باشد، مثل جریان کشته شدن امیر کبیر، طفلکی 3 سال اومد رو کار تو عمر 50 ساله حکومت ناصرالدین شاه. عمر حکومت ناصرالدین 50 سال بود، 3 سال اومد رو کار، این همه خدمات کرد، این همه برکات داشت، آخر هم کشتنش. چرا کشتنش؟ بعدشون میمد، چون خودشون بیکاره و بیاره و بیارزه بودن. یه آدمه که خوب کار میکنه بعد بزننش کنار، گذاشتنش کنار دیگه. و خدا هم چه جایزه بهش داد. دیدین که میگن که به خواب آمد و بهش گفتن که چقدر جایگاهت خوبه، به خاطر خدماتت به ایران جایگاهت خوبه. گفت نه. گفت بچه اینقدر جایگاهت زیبای توی باغ هستی؟ گفت من تو باغ امام حسینم. گفت موقع که رگ دستم رو زدن که خونم بره، تشنم شد. وقتی تشنم شد خواستم به اینا بگم یکم آب به من بدین، چون تو حمامه دیگه، حمام پر آبه. گفت نه، به یاد تشنگی امام حسین افتادم، از نه آب نخواستم، تشنه رفتم از دنیا. گفتن اون لحظه ای که دو تا قطره اشک از چشم اومد به خاطر تشنگی امام حسین، الان جایگاه شنین. خدا جایزه‌شو داد، جایزه‌ش داد که 3 سال خدمت کرد، با مکر اینها از بین رفت، نتونست به خواستهاش برسه دیگه، چون اگه بود حالا خیلی کارها میکرد، نذاشتن دیگه، ولی خدا جایزه‌ش رو بهش داد. واسه هم که خدا میگه توی قرآن هم میفرماد که هرگز لا تزور رو کن، ببخشید تو قرآن میفرماد ما هرگز ضایع نیم، لا یزی و اجر المحسنین، لا اوزی و اجر المحسنین، آیه شرم نیست که میگه ما اجر محسنین رو هرگز ضایع نمی کنیم، نابود نمی کنیم. خب میگه حالا نگاه کن، گاهی موقع این فکر تو باعث میشه که چون بر اساس شهوت و واهمه و غضبه به بیچاره نمودن یک عائله، یا به بی‌نوا شدن یک شهر، یک مملکت. اینها منافعی است که از این قوا دارن، در صورتی که در تحت تصرف شیطان باشن. میگه وقتی این 3 تا قوه تو، وهم و غضب و شهوت، به تو دست شیطان، این میشه آثارش. در صورتی که وقتی درست فکر کنید و ملاحظه حال این اشخاص رو بنمایید، هر کس هر چه قوی هم باشد، هر قدر به آمال و آرزوش هم برسد، باز 1001 از آمالش رو به دست نیاورده، بلکه در این عالم ممکن نیست آمال اداره شود. خیلی آرزوها ما داریم، ای کاش اینجوری بشه، این کاش اونجوری بشه. مثلا خانم ها توی لوازم، تو خونه، پناه بر خدا، این خونه بزرگ بشه، این خونه فلان داشته باشه، این خونه چنان بشه، دیگه معلوم نیست که اینا اداره بشه تو این دنیا و هر کس به آرزویش برسد. برای اینکه این عالم دار مزاحمت است، یعنی من داشته باشم تو هم داشته باشی، نمیتونیم با هم دیگه جا باشیم دیگه، اینجا کمه، خیلی نیست. مواد این عالم از اجرای اراده ما تأثیر دارد. این نیست که من برم سر 4 را دیرم شده بودو هم برم، باید وایسم نوبت اون یکیه، حالا هر چقدرم چون مزاحم هم هستیم مجبوریم من وایسم تو بری تو وایس من برم، چاره ای نداریم. و میل و آرزوی ما نیز محدود به حدی هم نیست. مثلا قهوه شهویه در انسان طوریست که اگر زنهای یک شهر به فرض محال به دست او بیاید، باز متوجه زنهای شهر دیگر است که برای شاه مخلوع ملعون از فرانسه معشوقه می آوردن. و اگر زنهای یک شهر به فرض محال به دست او بیاید، باز متوجه زنهای شهر دیگر است. و اگر از یک مملکت نصیب شد، متوجه مملکت دیگر است. همیشه آنچه ندارد می خواهد. و تنور شهوت باز فروزان است و انسان به آرزوی خود نرسیده. و همینطور قوه غضب در انسان طوری مخلوق است که اگر مالک و رقاب مطلق یک مملکت شود، یعنی اگر رئیس یک مملکت بشه، در او این قوه زیادتر می شود. هر کس منکر است مراجعه به حال خود کند، به حال اهل این عالم از قبیل سلاطین، متمولین، صاحبان قدرت و حشمت، و آن وقت خود تصدیق ما را می کند. مثلا شما وقتی پولای میلیاردی بعد جا رو میبینیم، اینکه اصلا اگه تو آخر عمرش هم بخوره و بخوابه ول خرج کنه کم نمیاره، چرا اینقدر هی اضافه میخواد به جیب مردم رو خالی بکنه؟ هرس دیگه، هرس میبره. عاشق چیزیست که ندارد و به دست اون نیست. و این فطرتیست که مشایخ عظام و حکمای بزرگ اسلام، خصوصا استاد و شیخ ما در معارف الهیه جناب عارف کامل آقای آقا میرزا محمد علی شاه آبادی روحی له الفدا به آن کثیری از معارف الهیه را ثابت می‌فرمایند که آنها به مقصد ما مربوط نیست. اینو داشته باشین، علامت بزنین تو کتابتون، بعدن تو بحث فطرت و بحث حدیث فطرت میشه حدیث نمیدونم چندم الان، در اونجا امام ثابت میکنه، آها تو حدیث 11 امام با همین زیاده خواهی ها توحید، نبوت، معاد همه رو ثابت میکنه، بدون از آیات قرآن ها، بدون از آیات قرآن. مثلا میگه ما میخوایم همش زنده باشیم، اصلا ما چه علم پزشکی رو تولید کردیم برای اینکه عمرمون بیشتر بشه دیگه. میگه ما چون ذاتاً دوست داریم عمر طولانی داشته باشیم، بس باید عالم دیگه باشه که عمر طولانی داشته باشیم. اینجا میگه آقا میرزا محمد علی شاه آبادی روحی له الفدا به آن کثیری از معارف الهیه را ثابت می‌فرماید. و واقعا هم در اون حدیث 11 هم بدون آیات قرآن و روایات با همین زیاده خواهی ها، با همین لذت جویی ها، با همین چیزا تمام اصول دین رو ثابت میکنه. برای کسایی که اصلا دین هم ندارن بخواین بحث بکنین خیلی مسلط میشین، یه روش کاملا جدیدیه. سلام، دست شما درد نکنه. قربون دستتون. خیلی ممنون. خب پس انسان در هر حال وقتی که انسان فرزند به مقاصد خود برسد، آیا استفاده او چند وقت است؟ آیا قوای جوانی او تا چند وقت برقرار است؟ یه بار من سوار تاکسی بودم، از یه خیابون رد می شدم، راننده تاکسی اشاره کرد به دست راستش، گفت از اینجا تا سر چهار را مال مادرزن منه، مغازه هاش همش هم تو تاکسی می رفت نه هم توی مغازه نشون می دام. بعد می گفتش من توی خونه مثلا 60 متری هم بعد کرایه همون بدم بهش. گفتم که من دیگه من چی نگفتم، مثلا ساکت بودم. و این همه بینی همش من خودشم پا نداره را بره، بره تفریح، بره مسافرت، بره این ورم، فقط این پولا می ره تو حسابشه. حالا نگاه کن، میگه که شما یه مقایسه کن ببین در هر حال وقتی که انسان فرزن به مقاصد خود برسه، آیا استفاده او چند وقت است؟ آیا قوای جوانی او تا چند وقت برقرار است؟ وقتی بهار عمر او رو به خزان گذاشت، نشاط از دل و قوه از اعضا می رود، ذائقه از کار می افتد، طعمها درست ادراک نمی شود، چشم و گوش و قوه لمس و قوای دیگر بیکاره می شوند، لذات به کلی ناقص یا نابود می شود. امراض مختلفی هجوم می آورد. یه آقای به شوخی میگه وقتی سن به 50 رسید صبح بلند شدی دیدی هیچ جا درد نمیکنه بدون مرده ای. یه قوه و لمس و قوه دیگر بیکاره می شود، لذات به کلی ناقص یا نابود می شود، امراض مختلفه هجوم می آورد، جهاز هضم و جذب و دفع و جهاز تنفس کار خود را نمی تواند انجام دهد، جز آه سرد و دل پردرد و حسرت و ندامت چیزی برای انسان باقی نمی ماند. پس مدت استفاده انسان از این قوای جسمانی از بعد از تمیز و فهم خوب و بد تا زمان افتادن قوا از کار یا ناقص شدن آنها بیش از 30-40 سال برای مردم قوی و بنیه و سعی و سالم طول نمکشه. که به محض شما به سن بلوغ برسید، مثلا یه آقا 15 سالگی برسه نهایت 40 سال بذار روش میشه چقدر؟ 55 سال. نشاط آنچنانی داشته باشه میگه تازه آن هم در صورتی که به امراض و گرفتاری‌های دیگر هم که همه روزه می‌بینیم و غافل هستیم برخورد نکنیم. من یه بار کنار بزرگراه بودم، ماشین در بس گرفته بودم برم، دیدم یه آقا با یه پا با یه عصا وایساده. من ناخودآگاه این که دست بلند کردم که آقا سوارش کنه اشکال نداره. سوار که شد گفت الله اکبر، 6 ماه پیش من اینجا وای می‌زدم با 2 تا پا، حالا وایسادم با یه پا. راننده ازش پرسید چرا؟ گفت تصادف کردم یه پام قطع شد. امام اینجا میگه که گرفتاری هایی که همه روزه میبینیم و غافل هستیم تازه بر نخوریم هممونم سالم باشیم، من اجالتاً برای جناب عالی فرض میکنم در عالم خیال که مایه ندارد 150 سال عمر و فراهم بودن تمام بساط شهوت و غضب و شیطنت. فرض میکنم که هیچ ناملایمی هم برای شما پیش نیامد، پیش آمد نکند، هیچ چیز برخلاف مقصد شما نشود، آیا بر از این مدت کم که مثل باد میگذرد عاقبت شما چیست؟ آیا از این لذات چه ذخیره کردید برای زندگی همیشگی خود؟ برای روز بیچارگی، روز فقر، تنهایی خود، برای برزخ و قیامت خود، برای ملاقات ملائکه خدا و اولیای خدا و انبیای او، جز یک سلسله اعمال قبیحه منکره که صورت آنها را در برزخ و قیامت به شما تحویل می‌دهند، که صورت آنها را جز خداوند تبارک و تعالی کس دیگر نمی‌داند چیست. تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شنیدی و قیاس کردی، به آتش دنیا و عذاب دنیا اشتباه فهمیدی، بد قیاس کردی. آتش این عالم یک امر عرضی سردی است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر یک گله آتش جهنم رو بیارن بذارن سمت راست کره زمین، جمجمه انسان‌های سمت چپ کره زمین میتره که از گرما. جمجمه سخت‌ترین بخش وجود ماست و دیدین که انسان ها میمیرن میپوسن و جمجمه شون تو قبر پیدا میشه. ببین دیگه چه خبره. این میفهمید یه گله، یعنی یه گله یعنی اندازه هم کف دست. آتش جهنم بیان سمت راسته، مثلا شرق کره زمین بزنن در غرب کره زمین که مغز ها منفجر میشه. یعنی اصلا ما تحمل اینو نداریم. شما دیدین این آتش فشان که مواد مذاب میزه تو دریا، یه صحنه‌شو تلویزیون نشون میداد در درون این همه آب داره هنوز آتش کار خودشو میکنه، فقط آب اطرافش بخار میشد بالای دریا نشون میدن که ابری از بخار آب تشکیل شده، ولی این آتش خاموش نمیشه با این گدازه که افتاده تو آب. این آب دریا همه آتش خاموش نمیکرد. اینطوریه دیگه. پس میفهمد که آتش این عالم یک امر عرضی سردی است، عذاب این عالم خیلی سهل و آسان است، ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است. همه آتش‌های این عالم را جمع کنند روح انسان را نمی‌تواند بسوزانند. آنها آتشش علاوه بر اینکه جسم را می‌سوزاند روح را هم می‌سوزاند. آتش قیامت قلب را می‌سوزاند، فؤاد را محترق میکند. تو قرآن میفرماید نار الله موقده التي تطلع على الافئده، آتشی که خدا برمیافروزه از قلب طلوع میکند. پناه بر خدا. تمام اینها را که شنیدی و آنچه تاکنون از هر که شنیدی جهنم اعمال توست. که در آنجا حاضر میبینی و خدای تعالی میفرماید و وجدوا ما عملوا حاضرا. امام تنها عارفی که به سه جهنم و بهشت معتقده. یه جهنم و بهشت اعمال، جهنم و بهشت اخلاق، جهنم و بهشت عقاید. میگه اینا اصلا با هم مساوی نیستن. مثلا توی بهشت اعمال به شما سیب و گلابی و لباس حریر و سندس و دستبند طلا و نقره و لحم تیرین ممیشتهون و این چیزا میدن و همسر میدن. و بعد تو بهشت اخلاق هم نشینی با ائمه داری، که در روایت میگه در روز شنبه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مال محمد وجه فرجان میاد مهمان بهشت مؤمن که میشه. این یک روز 70,000 سال این دنیا طول میکشه. آی چه کیفی داره. روز یک شنبه حضرت زهرا و حضرت علی علیهم السلام میان مهمان مؤمن میشن تو بهشت مؤمن. این بهشت توسعه پیدا میکنه. این یک روز 70,000 سال این دنیا طول میکشه. بعد میگن حضرت زهرا و حضرت علی علیهم السلام به شما که میخندن از نور برق دندانشون بهشت شما روشن میشه، خوشگل میشه. این که ایام هفته رو به ایام این عزیزان گذاشتن، میگن اون دنیا این طور اونا مهمان شما میشن. این تنوع براتون هست. چقدر اینجا ما دوست داریم که با خانم بودیم، باهاشون صحبت میکنیم، با آقا امیرمومنین بودیم. میگه اونجا بهتون میدیم. این بهشت اخلاقه. اما بهشت عقاید، اونجا با خود خدا ملاقات میکنی. میگن قایقی از نور میارن، مؤمن رو برای سوار میکنن، بر دریایی از نور عبور میکنه و روز جمعه میبرنش ملاقات خدا. بیبرنش ملاقات خدا. در اونجا هست. میگن خودت باید این در رو بزنی. وقتی این در رو تو میزنی، اون وجود توحیدی تو این در رو باز میکنه، تو به ملاقات خدا میشه. اونجا فنای فلاح میشی که اصلا دیگه لذتش میگن با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست. و برعکس جهنم اعمال. جهنم اعمال همین آتش هایی بود که اونجا نام بردن. جهنم اخلاق، جهنم اخلاق نار الله موقده التي تطلع على الافئده، آتشی که خدا برمی افروزه. و اینجا امام میگه آتشی که خدای تعالی برمی افروزه دیگه چی خواهد شد؟ او قلب را می سوزاند، روح را می سوزاند، اون انتها دیگه نداره. واسه همین خالدین فیها به انسان گفته میشه. و جهنم عقاید هم همون چیزی در دعا کمل می خونید. خدایا من در جهنم اعمالم با بدا و اونهایی که دشمن تو هستن تو آتیش قل بزنم، برام آسان‌تره دوری تو. چه جهنم فراق، دوری خدا سخت‌تره. من اینو توی بچه کوچیک دیدم. یه بچه کوچیک و مامانش پیش ما گذاشته بود، بچه یه سال نیمه، بره کاری بکنه. بعد وقتی که این غذا دادیم، همه کار کردیم، عوضش کردیم، مامانشو میخواست هر کاری کردیم غذا میابیم نمیخواست، اسباب بازی نمیخواست، هر چی نمیخواست، فقط مادرشو میخواست. زجه میزد. هیچ کدوم حریفش نشدیم. بعدم دیگه تماس گرفتیم، وقتی مادرش اومد مثل کلیدو بزنی خاموش کنی، تمام شد. اون همه پرپر زدن و جیغ زدن و پریشانی، مثل دکمه زدی خاموش شد، تمام شد، رفت بغل مادر خاموش شد. و ببین این جهنم فراق فقط وصل رو میخواد، فقط رسیدن رو میخواد. که مؤمن اینجا بیتابه. که امام خمینی توی آثارش میگه این حب عشقیه، عاشق خدا میشه. این عاشق میشه. که تو دعای امینالله چی میگی؟ قلوب المخبتین الیک فاضعه. اون قلبشون برای تو عاشقه، همش در فزع و ناله است، تو رو میخواد. تا به تو نرسه ساکت نمیشه. که قرآن هم میگه چی؟ من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کس امید ملاقات داره باید بره چیکار کنه؟ عمل صالح بکنه. ولا یشرک، اصلا شرک نورزه، به عبادت ربهی احدا، به پروردگار خودش اصلا شرک نورزه. بس بحث ما باشه تا یعنی یافتن آنچه کرده بود حاضر اینجا مالیتی مفردی که این باشه انشاءالله برای تفیه بعد. بهشت اعمال، بهشت اعمال که همه سیب و گلابی این چیزایی که تو قرآن میگه بله بله بله. این سوال خیلی خوبیه، خانمای دیگه هم توجه کنن فهمدن این ملکاتی که میگه اکتسابیه. بله کاملا اکتسابیه، واسه همینه که جایزه داره. تمام این حتی ملکات رذیله اکتسابیه، واسه همینه که خدا میگه که من به قسمهای شما شما رو نمیگیرم ولیکن یا آخذ الله به ما کسبت قلوبکم، قلبتون هرچی کسب کرده باشه. مثلا الان تو غیبت میکنی کیفم میکنی، میگه آخش حالشو گرفتم خرابش کردم، چون کیف میکنه این کسب کرده، این رفت تمام شد به همت میزنه. یه موقع غیبت میکنیم که خاک به سرم چرا من غیبت کردم، ای خدا غلط کرد، ای خدا یه غلط دیگه نکنم. ببین این ازت صادر شد بدون اراده، این برای ثبت نمیشه. ولی وقتی میگه غیبت میکنی، اذیت میکنی، اصلا آماده میشه جمله بسازی بزنی بهش به خاکش بکنی، این کسبه. بعد قرآن میگه معذرت میخوام، قرآن میگه اون چیزایی که شما کسب میکنی قلبو چرکین میکنه. تو قرآن در سوره متففی که میگه بل کلا بل ران قلوبکم، قلبتون کسب کرده اون چیزهایی رو که الان چرکین شده. و واسه همینه که میگم باید مراقبت بکنید. شاید تا دیروز من یه آدمی بودم که بهشتی بودم، از امروز جهنمیم، اینطوریه که واسه هم میگن که اگر آمدی قبوله، اگر آمدی من جا عبل هستن فله و عشر و امثالا، یعنی ما اینطوری بالا پایین میشیم. ببین در سوره متففین ببین چی میگه، میگه کلا بل ران قلوبکم، بل ران علا قلوبهم، ببخشید کلا بل ران علا قلوبهم، ما کانو یکسبون. میگه چیزایی که کسب، مثلا شما میخوای به شوهر محبت بکنی، مامانه بهت میگه نکنی یا این پررو شده تو رو من بایستاده حالشو بگیر، اینجا اراده میکنی بد جنسی کردن رو. یا مثلا میگه فلان کار نکنی یا اینا فلان میشن، اراده میکنی. این میگه به ما کانو یه ما کانو، و این کسب ها خیلی خطرناکه. کاسبی کردی، کاسبی کردی رذایل رو، اینجا دیگه پاک نمیشه. اونایی که تو بچگی فرق میکنن و یه کمالاتی رو دارن، اینها در بزرگی اگه کمالاتشون بمونه حسابه، نه از پدر مادر رو بردن خاندان. مثلا آیت الله دستی 80 نسل گذشته سید عالم بودن، ولی خودش تلاش کرد بماند، اطرافیاش بعضیشون نماندن، افتادن سقوط کردن. ببین میشه، ولی خب وقتی سقوط کردن دیگه کردن دیگه. واسه همینه که قرآن میگه اگر آمدی 10 برابر بهت میدم، یعنی آمدنش معلوم نیست. میگم من تا دیشب حتما بهشتی بودم ولی امروز جهنمیم. آره ببین اثراتش بالاست، ببین اثرات غیبت پناه من به خدا خیلی اثراتش بالاست. مثلا این لکه انار میریزه رو لباس سفیده، یه ذره وایتکس میزنی پاک میشه. لکه گازوئیل بریزه رو لباس سوراخ میکنه، اصلا پارچه رو نابود میکنه، تو دیگه پارچه سوراخ شده. من امتحان کردم و یه بار یه لکه گازوئیل ریخ رو شلوار بچه، اصلا سوراخ کرد پارچه، ببین کلوفتیو اصلا سوراخ کرد، خورد پارچه رو نابود کرد. حالا تو این میخوای با وایتکس پاک کنی، با چی پاک کنی؟ نمیشه. اگر استغفار وایتکس باشه برای گناه، لکه انار رو پاک میکنه، لکه گازالی میخواد چیکار بکنه. بعضی از گناه ها مثل این نه 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 من اون ببینی، من میخوام بگم که یه موقع تو اراده غیبت میکنی، اراده نداشتی، ولی معذرت میخوام، اون عجبی که تو بعد درون من هست، حسدی که هست، غیبت تولید میکنه، اون کثافت داره تو غیبت تولید. من یه مثال بزنم براتون. یه مرتبه ما تو خونمون میخواستیم سوسکو بکشیم، سوراخ سوسکو پیدا کردیم. بچه ها بگم ما هر دفعه میدن از این سوراخ سوسک میاد. من یک دونه خوتیه از این حشره کش اونجا خالی کردم، اینقدر زدم اونجا 40 تا 50 تا 60 تا سوسک ریخت بیرون. آخر یه سوسک سفید بدون بال از اونجا اومد بیرون، اینقدر چندی شوور بود، نشون داد سوسک ملکه‌ای هستش که تولید میکرد. دیگه اونجا تمام شد. این غیبت ها یه چیز اونجا درونی داره، اون آدمو جهنمی میکنه که میگن تا 40 روز چه و چه و چه. اگه نباشه دیگه غیبتی هم من نمی کنم، غیبتی هم نمی کنم. اصلا میگن وقتی غیبت میکنه این نشانه یه غده سرطانیه. من درخت گناه اینجا پای تختی کشیدم دیگه، درخت گناه کشیدم که ریشه شرکه، بدنش تکبر حسد، شاخه و برکش میشه غیبت، دروغ، فلان. اونو اگه از بین نبری اینا همچنان میاد. اونو که از بین بردی اصلا غیبت نمی کنی، محال غیبت کنی، یعنی اصلا به قدرت میرسی که دفع غیبت میکنی. یعنی میخوام بگم اونجا، حالا امام همینو میخواد بگه، میگه اساسی فکر کنید، سازمانی فکر کنید، فکر نکنید همتون من توبه کردم پاک شد. نه، اون ریشه رو بردار که شرکه، بعدم دیگه حسود نمیشی، بعدم تکبر، بعدم دیگه اصلا غیبت نمی کنی. از اون پایین بعد شکم بکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی